در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با همین چشم های خودم دیدم زیر باران بی امان بانو در حرم قطره قطره می افتاد، آسمان روی آسمان بانو. صورتم قطره قطره حس کرده است، چادرت خیس می شود، اما به خدا گریه های من گاهی دست من نیست مهربان بانو. گم شده خاطرات کودکیم، گریه گریه در ازدحام حرم. باز هم آمدم که گم بشوم، من همان کودکم همان بانو. باز هم مثل کودکی هر سو می دوم، در رواق تو در تو دفترم دشت و واژه ها آهو. گفتم آهو و ناگهان بانو شاعری در قطار قم مشهد چای می خورد و زیر لب می گفت شک ندارم که زندگی یعنی طعم سوهان و زعفران بانو. شعر از دست واژه ها خسته است، بغض راه گلوم را بسته است. بغض یعنی نگفته هایم را از نگاه هم خودت بخوان بانو. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. اینجا سمت خداست که از شهر مقدس قم، از جوار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم نگاه مهربان همه شما هموطنان عزیزم میشه. افتخار داریم که امروز هم همراه شما باشیم و در کنار شما برنامه سمت خدا سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به همتون تسلیت و تعزیت میگه. حاج حسینی سلام علیکم، خیلی خوشحالیم که امروز خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض تسلیت دارم به همه بینندگان خوب سمت خدا و عرض سلام و ارادت.
سلامت باشید. من پیشاپیش عذرخواهی بکنم و یک تشکر ویژه، عذرخواهی بابت این که اگر شرایط بد جوی باعث میشه که کیفیت صدای ما یا کیفیت تصویر ما به خورده مثل گذشته نباشه، من عذرخواهی میکنم پیشا پیش. ضمن این که تشکر ویژه میکنم از همه برا بچه هایی که توی این شرایط دست به دست هم دادن تا صدا و تصویر ما و برنامه سمت خدا تقدیم حضورتون بشه از شهر مقدس قم. خب وارد بحثمون بشیم. با حاجای حسینی میدونید که ما در مورد وعده های الهی به صابران میخواییم صحبت بکنیم، تا امروز برنامه ما برنامه ویژه‌ای خواهد بود در سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. حاج آقای حسینی، امروز به نوعی اختصاص داره به همه بانوان عزیز این سرزمین و همه دختر خانوم ها. اصولا بانوان در طول تاریخ چه نقشی داشتن، مخصوصا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خداوند توفیق عنایت کند من در این برنامه به 4-5 مطلب اشاره کنم که شاید گوشه ای از حق کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو بتونیم ادا کنیم. مطلب اول همین سخنی که شما اشاره فرمودید، نقش بانوان در طول تاریخ. حتما میدانید و بینندگان خوب سمت خدا هم میدانن ما هیچ قطعه ای از تاریخ رو نداریم که بانوان در اون قطعه تاریخی نقش آفرینی نکرده باشه. این بحث خیلی دامنش گسترده است، فقط من اشاره میکنم به نمونه های قرآنی تا برسیم به نقش این بانوی بسیار بسیار با عظمت و جلالت. در قرآن کریم در بیش از 10 سوره و آیه به نمونه های اشاره فرموده قرآن. من یه جمله رو همینجا یادآوری کنم، در کنار مزار شهید آیت الله مطهری هستیم، یاد کنم سخنی رو از ایشون. ایشون می‌فرمودن اگر 3 زن در تاریخ نقش آفرینی نکرده بودن ما اصلا پیامبری به نام موسی نداشتیم. خیلی جمله زیبایی است. مادر موسی، خواهر موسی و آسیه، این 3 زن نقش زیبایی رو ایفا کردن. قرآن سوره مبارکه قصص آیه 7-27 در نقش این 3 بانوی بزرگوار آیات فراوانی است. من فقط اشاره کوتاهی میکنم. در آیه 7 این آیه نورانی هست، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. خیلی مهمه، یه مادر فرزند خردسال شیرخوار خودش رو به الهام الهی، به فرمان الهی، به امواج خروشان نیل تحویل بده، چون خدا وعده داده، چون خدا وعده داده در ادامه آیه ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک.
او اعتماد کرد
و این اعتماد خیلی مهمه. احسن، ببینید این وعده، همین وعده های الهی به ما هم داده شده، ولی یک بانو باور داره این باورها، این وعده های الهی رو. قرآن میفرماید ما برمیگردونیم و جائلوه من المرسلین. این ایمان خیلی مهمه، این اوج ایمان یک بانوی نمونه در تاریخ ادیان الهی است. مادر موسی، خواهر موسی، و قالت به اخته قصیه. مادر به خواهر موسی یعنی به دخترش فرمود که حالا من اینو تحویل امواج خروشان نیل میدم، تو دنبال این جعبه برو ببین جعبه این امواج نیل کجا میبره این فرزند خردسال من رو، که آمد دنبالش تا داستان رسیدن به قصر فرعون. اونجا بانوی سومی نقش آفرینی کرد، آسیه، در آیه 27 و قالت امرأة فرعون غرة عین لی ولک لا تقتلو، نگذاش موسی رو به قتل برسانن، بکشن، مانع قتل موسی. این سخن شهید مطهری که 3 زن نقش آفرینی کردن. درست مسبب الاسباب خداست، ولی در این مسیر 3 بانو نقش آفرینی کردن که ما پیامبری مثل موسی داشته باشیم. نمونه های دیگری، آسیه، خود همین بانوی بزرگوار، مریم سلام الله علیها. من این نکته رو اضافه کنم، گاهی اونچنان نقش بانوان شدید و قوی و بالا هست که ضرب المثل میشن. حتما بینندگان خوب سمت خدا با این آیات آشنا هستن، آیات پایانی سوره مبارکه تحریم. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، نه برای زنها، زنان و مردان عالم اگه ضرب المثل میخوان کیه ضرب المثل براشون؟ زنان و مردان عالم. امرأت فرعون، آسیه زن فرعون، دو
مختص فقط زنها نیست،
مختص
زنان و مردان،
زنان و مردان عالم اگه ضرب المثل میخوان، یکی آسیه، دوم و مریم ابنت عمران. پس گاهی نقش اونقدر قوی میشه که میشن ضرب المثل. باز نمونه های فراوان، داستان حضرت هاجر همسر ابراهیم علی نبی ناب آلی و علیه السلام، آمد در اون وادی لم یزرع، باور داشت به وعده های الهی، اسماعیل و هاجر رو ابراهیم در اونجا گذاشت و برگشت. پس نمونه های فراوانی است. تا میرسیم به تاریخ اسلام، نقشی که خدیجه کبرا سلام الله علیها داشت، نقشی که فاطمه زهرا سلام الله علیها داشت در اوج عظمت، نقشی که زینب کبرا سلام الله علیها داشت در حادثه کربلا، رسیدیم، من به تعجیل عرض کنم چون سخن فراوانه، نقشی که این بانوی کریمه فاطمه معصومه سلام الله علیها، خدا میداند واقعا کتاب ها باید نوشت، ده ها ساعت سخن باید گفت که این بانوی بزرگوار چه نقش بزرگی داشتن، حضورشون در شهر مقدس قم برای جلالت و عظمت دین، تشیع و اسلام خیلی مهمه، بسیار نقش بالایی داشتن. من یه سخنی رو از امام بگم، امام رضوان الله، یه جمله‌ای رو شنیدم، ایشون فرقی که از اساتید حوزه نقل می‌کردن، می‌فرمودن ما در یه زمانی در این قم، امام فرموده بودن، ما یه وقتی در حوزه علمی قم 400 تا طلبه بودیم. یه تعبیر دیگه هم دارن، عیب نداره من اون عین تعبیر امام رو بگم، فرمودن ما 400 تا طلبه ورشکسته بودیم تو قم. ولی چی شد که امروز در اوج عظمت این حوزه علمی است، به برکت این بانوی بزرگوار؟ چرا؟ چون حتما میدانید چرا مؤسس حوزه علمی قم آیت الله العظمی حائری به قم آمدند؟ برای زیارت این بانوی بزرگوار و به احترام این بانوی بزرگوار. چرا آیت الله العظمی بروجردی به قم آمدند؟ برای زیارت این بانوی بزرگوار و تأسیس و ادامه کار مؤسس حوزه علمی قم. یعنی اگر به تعبیر امام بزرگوار یه روز در این شهر 400 تا طلبه بیشتر نبوده و امروز میدانید ده ها هزار نفر، نه طلاب ایرانی، حتما خبر دارید، شاید بینندگان خوب ما میدانند، از 72 کشور، از 72 کشور طلاب اینجا مشغول تحصیل علوم دینی و بازگشت
شده، یک پایگاه علمی مقتدر
در مسائل دینی، بله، در مجلات، در کتاب ها، یه پایگاه، همه اینا به برکت فاطمه معصومه سلام الله علیها است که در روایات هم ما داریم، روایات فراوانی داریم که ائمه علیهم السلام خبر دادن که از قم علم به همه عالم منتشر میشه. یه جمله زیبایی یادم آمده که از اساتید بزرگوار میفرمودن ما نداریم در روایات که از تشکیل حوزه در نجف خبر داده باشن، از تشکیل حوزه مثلا در مشهد خبر داده باشن، ولی ائمه از تشکیل حوزه در قم خبر دادن به برکت فاطمه معصومه سلام الله علیها. مطلب دومی که من خوب اینجا اشاره کنم، اصلا چی شد فاطمه معصومه سلام الله علیها قم رو انتخاب کردن؟ خب همه بینندگان خوب ما میدانن که حضرت در صابه بودن، بیمار شدن، سوال کردن که تا قم چقدر راهه؟ گفتن 10 فرسخ. فرمودن من رو زودتر به قم برسونید. چی شد که حضرت به قم آمدن؟ در جواب این سوال و نکته دوم، دو مطلب حائز اهمیته. اولا قم قبل از حضور فاطمه معصومه سلام الله علیها هم مرکز محدثین بوده، مرکز محدثین بزرگ، یعنی در طول تاریخ قبل از فاطمه معصومه و بعد از فاطمه معصومه سلام الله علیها. و علت این که حضرت اینجا رو انتخاب کردن، سوال کردن از قم، چون شیعیان و دوستداران اهل بیت حروپا قرص، انسان‌های بسیار بسیار قوی در دین در قم حضور داشتن. من به نظرم خوب اشاره خیلی گذرا داشته باشم، محدثین بزرگی که حق دارن بر عالم اسلام، مخصوصا عالم تشیع، و محدثین قمی هستن قبل و بعد از فاطمه معصومه،
یعنی قبل از اینکه از فاطمه معصومه به قم عزیمت بکنن
بودن، قبل از حضرت بودن و بعد از حضرت دیگه توسعه پیدا کرده. ببینید به عنوان نمونه عرض کنم، شیخ صدوق، شیخ المحدثین بهش میگفتن رضوان الله علیه، این علی ابن بابوه که ما در کنار مزارش هستیم، پدر شیخ صدوق،
بله،
زکریا ابن آدم که ما در کنار مزارش در قبرستان شیخان هستیم از محدثین، و احمد ابن اسحاق قمی از اصحاب خاص امام عسکری سلام الله علیه و قبل از اون امام هادی و امام جواد علیهم سلام الله، ابن قولبه که ما باز در کنار مزارش هستیم، پدر و پسر، صاحب کتاب کامل الزیارات، از بهترین کتاب‌ها در مورد زیارت اهل بیت علیهم السلام، علی ابن ابراهیم قمی که باز ما در کنار مزارش هستیم. ای کاش یه فرصتی بینندگان خوب همه این محدثین رو از نزدیک با زندگیشون، من فقط یه جمله اشاره کنم، این خیلی جالبه، بدانن بینندگان خوب ما که چه خبره در این پایگاه علم و حدیث. شما میدانید در کافی شریف ما 16,000 حدیث داریم، جناب آقای شریعتی عزیز، هیچ میدانید کافی شریف 16,000 حدیث داره. از این 16,000 حدیث در سند 9,000 حدیثش علی ابن ابراهیم قمی حضور داره. یعنی از 16,000 حدیث کافی شریف که یکی از کتب اربعه ما هست، 9,000 حدیثش فقط توسط این محدث بزرگ، به وساطت این محدث بزرگ به ما رسیده. بنابراین محدثین قبل از علت این که حضرت انتخاب کردن،
یعنی حضور اینها انگیزه ای شد که حضرت قم رو انتخاب بکنن؟
اینایی که عرض کردم یه سریشون بعد از فاطمه معصومه، ولی قبل از حضور فاطمه معصومه سلام الله علیها قم مرکز محدثین، مرکز ارادتمندان به اهل بیت علیهم السلام، لذا حضرت سراغ اینجا. این یه نکته. نکته دومی هم که خیلی مهمه به نظر من برای همه ما آموزندگی داره اینه، اصلا قبل از اینکه فاطمه معصومه سلام الله علیها به دنیا بیان، جالبه 45 سال قبل از ولادت فاطمه معصومه، شاید ما در مورد هیچ امامزاده ای نداشته باشیم، قبل از ولادت فاطمه معصومه سلام الله علیها امام صادق علیه السلام خبر دادن از حضور فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم. فرمودن پاره تنی از ما در قم به خاک سپرده می شود، به زیارتش سفارش کردن، از شفاعتش سخن گفتن. نه تنها هنوز فاطمه معصومه به دنیا نیامده بودن، پدر بزرگوارشون موسی بن جعفر هم به دنیا نیامده بودن. خب این قصه قصه جالبی است. من بگم، عرض کردم نکاتی رو بگم که بیشتر برای همه ما آموزندگی داشته باشه. عده از ری، حدیث معروفیه، رفتن خدمت امام صادق علیه السلام، به امام عرض کردن آقا ما از ری آمدیم خدمت شما. حضرت فرمودن مرحبا به اخواننا من قم. اینا تصور کردن که حضرت متوجه نشدن، دوباره گفتن آقا ما از ری آمدیم. آقا بار دوم فرمودن مرحبا به اخوان، مرحبا به اخواننا من قم. سه بار تکرار شد. بعد از این که سه بار حضرت جمله رو فرمودن، این جمله تاریخی امام صادق علیه السلام، فرمودن سلام الله علی اهل قم، سلام خدا بر اهل. چرا سلام خدا؟ من میخوام عرض کنم این امتیازات بی حساب نیست. فرمود هم اهل رکوع و سجود و قیام و قعود، اهل عبادتن، اهل رکوعن، اهل بندگیان. هم العلماء، الفقها، اینا علما هستن، فقها هستن، عالمن، فقیهن. هم اهل درایت و روایه، نه فقط نقل حدیث، بالاتر از نقل حدیث درک حدیث و فهم حدیث. پس علت اینکه فاطمه معصومه سلام الله علیها این شهر رو انتخاب کردن، این ویژگیایی که در این مردم بوده و تا وقتی این ویژگی ها باشه این فضیلت ها هست. یعنی اگر مردم قم یا هر مردمی اهل رکوع و سجود، اهل عبادت و بندگی و علم و فقه و درک دین، فهم دین بودن،
امامزاده تحسینشون میکنه،
تحسینشون میکنه و سلام الله شامل، نه فقط شامل هر مردمی، اگر این ویژگی رو داشتن میشه سلام الله. یه جمله قشنگی سعد ابن سوهان داره، من اشاره کنم خیلی سریع. یه وقتی رفت شام،
بله،
از اصحاب خوب امیر مؤمنان سلام الله علیه، سعد ابن سوهان که از بهترین اصحاب امیر مؤمنان، رفت شام. معاویه بهش گفت که فکر نکنی حالا ما پایتختمون در شامه چیزی از دست دادیم، فکر نکنی حالا مدینه مرکزیت داره، ما حالا شام هم شهر انبیاس، شهر پیامبران هست. یه جمله قشنگی گفت، گفت ان الارض لا تقدس اهلها. من دلم میخواد بینندگان خوب به این جمله بیشتر عنایت کنن. این شاگرد تربیت یافته مکتب امیرالمؤمنان گفت معاویه اشتباه میکنی، ان الارض لا تقدس اهلها انما تقدسهم الاعمال الصالحه. زمین به کسی تقدس نمیده،
یعنی صرف اینکه اهل قم باشی
این
اهل
کافی، عمل صالح هست که به مردم یک سرزمین تقدس میده. و این عمل صالح بود که فاطمه معصومه سلام الله علیها اینجا رو انتخاب کرد. من یه نکته سومی رو اضافه کنم که به نظرم از همه مهمتر هست. ببینید جناب آقای شریعتی عزیز، بینندگان خوب ما هم میدونن اصولاً فاطمه معصومه سلام الله علیها فضائل و کمالات فراوانی دربارش گفتن، ولی بعضی از این کمالات کمالات تفضلیه، یعنی در یه خانواده خوبی بوده. خب فرزند موسی بن جعفر هست، برادر امام رضا علیه السلام هست،
خواهر
امام رضا علیه السلام، برادری مثل امام رضا علیه السلام، اینا تفضلی ها هست، درسته؟
اون محیطی که در واقع توش رشد کرده،
اون محیطی که در روح احسن. ببینید چرا امام صادق سه امام، من دلم میخواد بینندگان به این جمله توجه بیشتری داشته باشن، در جوار حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها که همه دلها به تعبیر شما سمت خدا رو امروز در کنار قبه و بارگاه فاطمه معصومه سلام الله علیها داریم، سه امام فکر کنم نظیر نداره هیچ امامزاده، امام صادق، امام رضا، امام جواد، سه امام تعبیر دارن کسی که بیا زیارت فاطمه معصومه
وجب
له الجنه. در بعضی از تعبیرات داره عارفن به حقها، اگر بشناسه معرفت به حق فاطمه معصومه. من سخنم اینه، چرا این مقام شفاعت هست؟ چرا این همه سفارش؟ چرا این همه جلالت؟ آیا صرف این که در یه خانواده ای بودن؟ صرف این که امامزاده بودن؟ قطعا این چنین نیست. حتما بینندگان خوب ما میدونن ما امامزادگانی داریم که هیچ جلالتی
ندارن.
جعفر کذاب مگه پسر امام نبود؟ فرزند امام بود، فرزند امام، برادر امام، عموی امام، جعفر کذاب شد. همین فاطمه معصومه سلام الله علیها برادری داره به نام زید، زید ابن موسی. جناب آقای شریعتی عزیز، میدونید به این آقا چی لقب میدادن؟ زید النار میگفتن بهش، زید آتش. در بصره یه خروجی کرد و فتنه‌ای به پا کرد. وقتی آمد خراسان، امام رضا جواب سلامشو نداد. جواب سلام. پس ببینید ما اینا رو داریم.
پس صرف بودن و روز پیدا کردن توی یک محیط و توی یک خانواده ملاک نیست.
پس چی ملاکه؟ یک فضیلت‌هایی که این بانوی بزرگوار به دست آورده که برای ما الگو هست. ما چون بحثمون در هر هفته وعده‌های الهی به صابران هست، من یه چند نمونه از صبر فاطمه معصومه سلام الله علیها بگم. ببینید صبر بر مصیبت، ما چقدر صحبت کردیم درباره صبر بر مصیبت، پاداش صبر بر مصیبت. فاطمه معصومه چه مصیبت‌هایی رو تحمل کرد؟ اجازه بدید من این سخنم رو خطاب به همه داغ دیدگان، عزیزان، فرزندان شهیدان عرض کنم. خب طبق اونچه نقل شده معروف اینه، فاطمه معصومه سلام الله علیها سال 173 از هجرت به دنیا آمدن. 10 ساله بودن، یعنی سال 183 که پدرشون به شهادت رسید.
حضرت موسی بن جعفر.
آقا موسی بن جعفر به شهادت رسیدن. و تو این 10 سال هم خود میدونید پدر رو کمتر دیدن.
همش زندان بوده حضرت.
دوران زندان‌های موسی بن جعفر. یعنی این سختی زندان پدر رو تحمل کردن، در 10 سالگی هم داغ پدر رو تحمل کردن. بعد دوری برادرشون امام رضا علیه السلام، خب میدونید، بینندگان خوب میدونن علت حرکت فاطمه معصومه سلام الله علیها به این طرف برای دیدار امام رضا علیه السلام بوده. یعنی مصیبت پدر رو تحمل کردن، شهادت پدر رو تحمل کردن، بعدم فراق و دوری برادر رو تحمل کردن. نکته دومی که باز در مقامات فاطمه معصومه سلام الله علیها خیلی قابل توجهه، شاید نمیدونم، شاید بینندگان خوب کمتر به این نکته توجه داشته باشن، اینه. ببینید ما باز صبر بر طاعت، صبر بر گناه، همه این روایات رو در بحث وعده های الهی به صابران عرض کردیم. ببینید یه بانوی اگر عرض کردم تاریخ ولادتش 173 باشه و سال 201 هم این بانو از دنیا رفتن، یعنی بیش از 20 سال، 27-28 سال عمر مبارکشون بود. در شرایطی هم بودن که نمیتونستن ازدواج کنن. حتما میدونید فاطمه معصومه سلام الله علیها، چون میدونید دوران خیلی سخت بوده، یعنی دورانی بوده که خود موسی بن جعفر در زندان بوده. کی جرأت میکرد با آقا موسی بن جعفر ارتباط، اون هم ارتباط خیشاوندی برقرار بکنه؟ اشاره کردیم هفته گذشته اصحاب امام رضا علیه السلام اصحاب موسی بن جعفر رو سالها زندان میبرده. بنابراین فاطمه معصومه سلام الله علیها در شرایطی بوده که به دلیل جو حاکم، خفقان حاکم، جرأت نمیکرده کسی با این خانواده ارتباط برقرار بکنه، نتونسته ازدواج بکنه. ولی ببینید در اوج عفاف، در اوج حجاب، در اوج پاکدامنی، اگر نبود اون مقامات معنوی، این همه توجهی که در طول تاریخ من اشاره خواهم کرد علما و بزرگان ما به این بانو داشتن، عرض کردم صرف امامزاده بودن نبوده. اجازه بدید من همینجا اشاره کنم، یه تشکری بکنم. این روزها دیدم در یکی از برنامه‌ها، از من حالا نام ببرم، خیلی برام جالب بود، دیدم یه عده‌ای از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد،
بله،
همین شبکه 3 مصاحبه‌ای داشت تو همین برنامه انتخابات منطقه آزاد،
بله.
خیلی برام من جالب بود، جمعی از دانشجویانی که مصاحبه می‌کردن اونجا با زیباترین حجاب. اینا قابل تقدیره. ببینید فاطمه معصومه سلام الله علیها اگر به این عظمت میرسه به خاطر این پاکی هاست، به خاطر این پاکدامنی هاست.
اینا برجسته
است. اینا برجسته است. یه جمله یادم آمد، یه وقتی هم یه عده از خانم ها خدمت یکی از مراجع رسیدن، حالا آیت الله عظمای صافی، خیلی جالبه، من دلم میخواد بینندگان توجه کنن. یه کسی اونجا به این مرجع بزرگوار گفت آقا اجازه میدید ما عبای شما رو ببوسیم. آقا فهمید برای چی؟ گفتن عبای شما مقدسه. فرمودن از عبای من مقدس، مقدس‌تر چادر شماست. چادر شماست. این خیلی زیباست. پس فاطمه معصومه سلام الله علیها در این شرایط، در اوج عظمت، پاکی و پاکدامنی. و نکته سومی که من اشاره کنم باز عبادت‌های فاطمه معصومه است. من نمی‌دونم کسانی که به قم زیارت میان خبر دارن یا نه، در نزدیکی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ما محلی داریم به نام بیت النور. بیت النور اینجا عبادتگاه فاطمه معصومه،
عبادتگاه مخصوصشون،
مخصوصش یعنی وقتی آمدن در قم 17 روز فاطمه معصومه در قم بودن.
خیلی هم نبودن، خب ظاهرا
17 روز پیش حضرت وارد شدن و مثل چنین روزی از دنیا رفتن. جناب آقای شریعتی عزیز، ببینید این بانوی بزرگوار چقدر اهل عبادت و بندگی بوده که اون محلی که فقط 17 روز این بانو به عبادت پرداختن به عنوان بیت النور در طول تاریخ الان 1200 سال زیارتگاهه.
کجا هست؟ کجا؟
نزدیک قم، محله میدان میر. مردم قم من کسان هم که میان زیارت میدن، مردم قم هم میدونن بیت النور بهش میگن. من شنیدم از یکی از مراجع بزرگوار میفرمودن اگر مردم میدانستن عظمت اون محل رو همون اندازه که زیارت فاطمه معصومه میان، زیارت اون محل میرفتن. ببین چه عبادتیه، چه بندگیه که در مدت 17 روز. و نکته چهارم، میدانید این بانوی بزرگوار محدثه بودن، متاسفانه کمتر اشاره
کمتر پرداخته شده.
بله. بله. من فقط یه آدرسی بدم، مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در القدیر، در القدیر جلد اول وقتی روایات قدیر رو نقل میکنن، حدیث رو نقل میکنن که با سندش این بانوی بزرگوار هست. از فاطمه معصومه این بانوی بزرگوار، از فاطمه دختر، اتفاقا سلسله سند همه فاطمیاتن، فاطمه معصومه، از فاطمه دختر امام صادق، فاطمه دختر امام صادق، از فاطمه دختر امام باقر، فاطمه دختر امام باقر، از فاطمه دختر امام سجاد، تا میرسه به فاطمه زهرا. این سه حدیث رو میگن فاطمیات، سلسله سند. این حدیث قدیر یکی از راویانش این بانوی بزرگوار است. البته این حدیث نیست، روایات دیگری رو هم این بانوی بزرگوار،
یعنی در واقع بعد علمیشون
هم علمی و بله محدث بودن فاطمه معصومه سلام الله علیها. و به دلیل همین، البته من همینجا اشاره کنم انصافا اگه نگیم شاید ناسپاسی باشه، به حمد الله امروز هم میبینیم و خدا رو سپاسگزاریم، نه تنها همین الان هزاران نفر به برکت همین بانوی بزرگوار که عرض کردیم حوزه علمی قم به برکت این بانوی بزرگوار بوده، هزاران نفر بانوان الان مشغول تحصیل علم هستن، باز نه تنها از ایران، از کشورهای مختلف در اینجا مشغول تحصیل علم هستن. نه ما نمونه های فراوانی داریم، حتما بینندگان خوب ما میدانن بانو مجتهده امین اصفهانی، من اشاره کنم، نمیدونم خبر دارن بینندگان خوب یا نه، این بانوی مجتهده 50 سال، جناب آقای شریعتی عزیز، 50 سال گواهی اجتهاد داشته.
50 سال،
از 47 سالگی تا 97 سالگی گواهی اجتهاد. تا قبل از کی گرفته گواهی اجتهادش رو؟ از مؤسس حوزه علمی قم آیت الله العظمای حائری. برطرف اینا جنبه های الگوییست که ما در زندگی فاطمه معصومه سلام الله علیها باید توجه داشته باشیم. من مطلب آخری رو اشاره کنم اگر فرصت باشه.
بله،
مطلب مهمی هست و اون این که به دلیل همین کمالات، باز عرض میکنم نه فقط امامزاده بودن فاطمه معصومه سلام الله، نه نه نه، به دلیل همین کمالات و این امتیازات هست که در طول تاریخ قبر این بانوی بزرگوار مورد توجه همه علما و بزرگان بوده. ببینید که عرض کردم واقعا باز کتاب ها میخواد که ما بگیم چگونه در طول تاریخ. من یه جمله باز شاید برای بینندگان عزیز ما جالب توجه باشه اشاره کنم، عرض کنم که ملا صدرا، خب میدانید مدتی در همین اطراف قم، در کهک.
بله.
اطراف قم. جالب بینندگان مخصوصا جوانای عزیز دلم میخواد توجه کنن که میشه در کنار تحصیل علم انسان در اوج معنویت از خدا کمک بگیره، از این امامزادگان، از ائمه کمک بگیره. در بحث اتحاد عاقل و معقول مرحوم ملا صدرا در حاشیه این بحث نوشتن، من متن رو یادداشت کردم به خاطر فرصت کم نمیخونم. ایشون در کنار این بحث در حاشیه کتاب یادداشت کردن که کنت حین تسویدی، وقتی من این مطلب رو مینوشتم، مطلب بحث اتحاد عاقل و معقول از بحث‌های پیچیده فلسفی، ایشون در حاشیه اسفار نوشتن.
بله.
که این بحث برای من پیچیده بود، قابل درک نبود. چه کردم؟
متوسل شدم،
آمدم قم، نه از کهک، آمدم قم. طاووس فاطمه معصومه ملا صدرا میگه آمدم، این عبارتش اینه: جئت الی قم زائرا لبنت موسی بن جعفر مستمدا منها، از این بانو کمک گرفتم تا خدا برام مشکلم رو حل کرد، درک و فهمم رو. در طول تاریخ لابد شنیده اید علامه طباطبایی رضوان الله علیه معروف این قصه، هر روز ماه رمضان افطارشون رو با بوسه بر ذریح فاطمه معصومه سلام الله علیها افطارشون رو باز میکردن، روزشون رو افطار میکردن. مرحوم آیت الله ملکی تبریزی رضوان الله علیه میگه ایشون 7 سال آخر عمر نمیتونست از خانه بیرون بیاد، فقط یه نوبت میومد قبل از اذان صبح زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها. امام لابد فرامان دیدن، علما ما، مراجع ما، بزرگان ما، شنیدم در وصیت نامه مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه این چنین آمده. خب الان این قبر بزرگوار کجاست؟ همین جایی که قبر آیت الله، چرا ایشون رو اینجا دفن کردن؟ ایشون در وصیت نامه‌شون فرمودن مرا اینجا دفن کنید، میخوام زیر پای زوار فاطمه معصومه سلام الله علیها باشم. و نکته زیبای دیگری که من اشاره کنم، اینم جالب توجه از روای شریعتی، باز دلم میخواد بینندگان مخصوصا جوانای عزیز توجه داشته باشن. خیلی وقتا این حرف گفته میشه که اسلام به نقش بانوان، جایگاه بانوان اهمیت زیادی نداده، همش صحبت مردا هست. یادمه، بذارید یاد کنم، مرحوم آقای دوانی رضوان الله علیه وقتی در همین قم کنگره حضرت معصومه سلام الله علیها بود، ایشون میفرمودن که جمله درست توجه خوبی بود، میفرمودن از همه عالم، از همه اروپا، از همه غربی ها که این همه دم از دفاع از حقوق زن میزن، بپرسید کجای عالم پیدا میکنید برای یک بانو این قبه و بارگاه، این صحن و سرا، این توجه، این زیارتگاه. اونایی که میگن اسلام نه، اسلام به نقش زن، بانوانی که در اوج جلال و جلالت، چرا این توجه هست و از این توجه بالاتر امکان نداره. و نکته آخری که من اشاره کنم اگر اجازه بفرمایید، باز عرض میکنم اصلا تأسیس، حتما میدونید الان سال 1390 هست، دقیقا 90 سال پیش، حدود 90 سال پیش، سال 1399 1300 آیت الله العظمای حائری آمدن در قم حوزه رو تأسیس کردن. الان 90 سال از تأسیس این حوزه میگذرد به برکت این بانوی بزرگوار. ببینید در تاریخ مرحوم آیت الله العظمای حائری هست، درست عده از علمای قم رفتن از ایشون تقاضا کردن، ایشون برای زیارت فاطمه معصومه آمدن قم و دیگه در قم رحل اقامت. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی برای زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها آمدن قم. میخوام عرض کنم اون چه ما داریم، نه فقط ما، نه فقط مردم قم، نه هر کجا امروز این انقلاب، امام رضوان الله علیه یکی از دست پرورده های این بانوی بزرگوار و از کسانی که در اوج عظمت احترام ویژه‌ای برای فاطمه معصومه داشتن. حالا اگر
خیلی خوب بکنم وقت... خدا خیرتون بده واقعا. حالا اونهایی که به زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف میشن، همونجوری که شما اشاره کردید که در روایات اومده اگر ما حق اون حضرت رو بشناسیم، نکات شما واقعا نشانگر این بود که امروز یک مناسبتی باشه برای شناخت هرچه بیشتر شأن و عظمت و جایگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. بسیار ازتون متشکرم.
خواهش میکنم.
ما یک مهمان ویژه هم امروز خواهیم داشت، حاجی حسینی، حالا به دوستان نمیگیم، انشاءالله بعد از تلاوت آیات بیننده برنامه ما باشن. به قرار روزنامه‌مون میرسیم. ما خیلی خوشحالیم که تلاوت آیات ما در اکثر روزها در برنامه سمت خدا از حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست و امروز هم چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی و آسمانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. صفحه 524 مصحف شریف آیات 15 تا 31 سوره مبارکه طور در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم.
فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
صلوات و درود خدا بر حضرت مصطفی و حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش نائب زیاره همه شما در شهر مقدس قم هستیم اصلا نگران نباشید از طرف همه تون انشاءالله زیارت میکنم یه یادی هم جا داره بکنیم از مرحوم حاجای مهندسی عزیزمون که واقعا جاش بین ما خالیه و انشاءالله روحشون شاد باشه و روح همه رفتگان و گذشتگانی که الان در خاطر شریفتون هست ما یک مهمان ویژه مخصوص داریم یکی از همشهری های حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها چهره ای که همه شما ها دوستش دارید و شاید مدت ها با صدای گرم ایشون عشق ریختید و عزاداری کردید آصف مهری میر داماد آقا سلام علیکم, سلام علیکم. خیلی خیلی خوش آمدید خیلی خوشحالیم که شما در برنامه سمت خدا میبینیم آقای میر داماد
ما هم به شما خوش آمد میگیم
سلامت
امیدوارم که به برکت حضور در کنار این حرم نورانی نور ایمان و محبتشون در دلهامون بیش از پیش بشه و ما هم جز اونهایی باشیم که مشمول شفاعتشون قرار میگیریم
انشاءالله آقای میرداماد در برنامه امروز ما رو به فیض خواهند رسون منتها باشی در جمع ما خیلی خوشحال میشیم یک نکته قرآنی از این صفحه بشنویم حاجی حسینی بعد انشاءالله خدمت های میرداماد
این آیه نورانی که تلاوت شد والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم همین بحثی که ما داشتیم خیلی جالب این آیه
متناسب با بحث امروز بله
ببینید قرآن میفرماید کسانی که ایمان آوردن و تبعتهم ذریتهم آیا اگر کسی خودش مؤمن بود پیامبر بود امام بود صالح بود فرزند او نسل او هم در فردای قیامت میتونه بره پیش اون امام میتونه بره پیش اون پیامبر میتونه بره پیش اون پدر صالح یا نه قرآن جواب داد هر بهشتی خودش خوب مؤمن صالح امام پیامبر انسانهای صالح آیا نسلشون ذریهشون هم هستن پیش اونها یا نه قرآن میفرماید با یه شرط شرطش چیه والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانه به شرط اینکه اون نسل و ذریه هم با ایمان دنبال اونها باشن اگر چنین بودن الحق نابهم ذریتا
ملحق میشن.
خب حالا اینجا سوال حتما به ذهن بینندگان میاد، خب اگر اینا ایمان دارن خب دیگه این منتی نمیخواد که قرآن منت که ما این نکته جالبی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر دارن، این فرمان بله اگه در درجه اعلای ایمان نبودن، پدر پیامبر امام صالح یک مؤمن درجه عالی هست ولی این درجه کمتریه، الحقنا الحاق اونجاییست که با هم شریک نبودن ولی خدا تفضلن اینا را ملحق
میکنه،
پس حتما باید ایمان باشه. یعنی این چیه نیست که ما تصور بکنیم چون یک کسی در یه درجه عالی هست نسل او فرزند او چون فرزند اوست به مقاماتی میرسه، نه. عرض کردم اگر این بانوی بزرگوار به مقاماتی رسیده به خاطر اینکه در اوج کمال ایمان رهرو به راه پدر موسی بن جعفر سلام الله علیه.
بسیار خوب، خیلی خوب. اگر موافق باشید آقای میرداماد، حاجی حسینی، ما در مورد فضائل حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اینکه چرا شهر مقدس قم رو انتخاب کردن و به اینجا عزیمت کردن، توجه علما و فضلا به شهر مقدس قم، یک جمع‌بندی از مباحث داشته باشن، بعد انشالله ما در خدمت شما باشیم.
خدمت شما خدمت شما هستیم. من حالا برای اینکه مقدمه باشه برای استفاده از نوای گرم جناب آقای میرداماد، اگر مهلتی فرصتی باشه من یکی از کرامات فاطمه معصومه سلام الله علیها رو بگم. خب کرامات فراوانی از حضرت ذکر شده ولی من به نظرم بین همه کرامات هایی که من نگاه کردم شاید این از همه جالب تر باشه. مرحوم آیت الله العظمای صدر پدر امام موسی صدر که قبرشون در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هست، این قصه رو ایشون نقل کردن. فرموده بودند در همون دورانی که بعد از فوت مؤسس حوزه علمی قم آیت الله العظمای حائری، بعد از فوت ایشون سه نفر قم رو، مرجعیت قم رو و حوزه رو اداره میکردن، آیت الله صدر، آیت الله حجت و آیت الله خونساری. آیت الله صدر فرموده بودن خیلی سخت بود بر ما در اون دوران، خیلی مشکلات از طرف حکومت رضا شاهی، خیلی ما در مضیقه بودیم. فرموده بودن من پذیرفته بودم، مرحوم آیت الله صدر فرموده بودن، خب میدونیم قصه تقریبا مال 75 سال پیشه، من پذیرفته بودم که 3 تومن در ماه کمک هزینه تحصیلی طلاب رو که میگن شهریه طلبه ها، ما این 3 تومن من به طلبه ها بدم. چند ماه گذشت اونقدر سخت بود که من این 3 تومن رو نداشتم بدم، قرض میکردم از بازار، از عده قرض کردم، یه وقت متوجه شدم که 12,000 تومن بدهکارم.
عجب.
اعلان کردم که دیگه من از فردا شهریه نمیدم. طلبه ها اومدن خانه ما، منزل ایشون الان هست، آمدن خانه ما و گفتن آقا پس ما که در این همه خفقان و گرفتاری ها شمام میاییم تو شهر، روزا از ترس حکومت رضا شاهی میرفتن در باغهای اطراف، حالا یک کمک هزینه مختصری شما اینم میخوایید رد کنید. فرمودن صحبت شد، یک طلبه درد دل کرد، گریه کرد، منم گریه مفتاد. گفتم صبر کنید تا فردا، تا فردا من بهتون خبر میدم. فرمود طلبه ها رفتن، غم عالم به قلب من نشست. تا فردا چه معجزه‌ای میخواد پیش بیاد؟
عجب.
شب آمدم، سحرگاه آمدم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. جناب آقای شهیدی عزیز، ببینید جناب آقای میرداماد، این قصه خواب نیست، رؤیا نیست، بیداریه،
یک واقعیت،
اونم یک مرجع بزرگی مثل آیت الله عظمای صدر. همون شب آمدم زیارت حضرت معصومه، با حضرت درد دل کردم، گفتم ای بانو اگر نمیخواید این حوزه اداره بشه خب تکلیف ما رو مشخص کنید، نمیخواید قال الصادق قال الباقر گفته بشید، اگه میخواهید کمک کنید. به قدری ناراحت بودم که گفتم ای فاطمه معصومه اگر خودت قدرتی نداری از برادرت امام رضا کمک بگیر، از جدت امیرالمؤمنین کمک بگیر، من دیگه نمیام زیارت شما تا این مشکل حل بشه. ببین یه وقتی حرف یه عوام میگه، یه مرجع
میگه.
ایشون فرمود آمدم خانه، هنوز بین طلوعین بود، هوا تاریک بود، در خانه رو زدم، خادم اومد گفت آقا کسی دمه در با شما کار داره، ولی من ترسیدم بگم آقا هست، گفته آقا هست نگفتم. یه قیافه ای داره، یه کلو شاپوی داره و کراواتی و چمدون، تیپش نمیخوره به اینکه مثلا الان این وقت ترسیدم قصد جان شما رو داره. آیت الله صدر فرموده بود که هر کی هست بگو بیاد، اگه قصد کشتن منم داره بیاد منو بکشه، من راحت بشم.
اینقدرشون دغدغه داشت.
ببین اینا کسانی بودن مظهر صبر امیر مؤمنان بودن. چقدر سختی که فرمود حاضرم به مرگ، بیاد هر که فرمود درو باز کرد، این آقا آمد تا نشست، دست ما رو بوسید، گفت آقا ببخشید میدونم این وقت ساعت نباید میآمدم، ولی من داشتم از اصفهان میرفتم تهران، رسیدم به تپه سلام نزدیک قم، انسان وقتی اونجا وارد میشه تقریبا گنبد و بارگاه، نگاهم افتاده به گنبد و بارگاه حضرت مسعود، به دلم برات شده که همین الان برم خدمت آیت الله صدر وجوه شرعیمو بپردازم.
عجب.
مرحوم آیت الله صدر فرموده بود وقتی این آقا آمد هی عذرخواهی میکرد که آقا ببخشید من میدونم قبل از طلوع آفتاب بین طلوع این کسی نمیره خونه یه مرجع، عذرخواهی میکرد آقا منو ببخشید که این ساعت آمدم، به راننده گفتم نیم ساعت فقط صبر کنه من بیام. فرمود ایشون حسابی کرد و پولی داد که نه فقط بدهی چند ماه اون 12,000 تومان رو من دادم، بیش از یک سال شهریه حوزه رو من با اون پول بین الطلوعینی که این آقا مراجعه کرد. دوباره بلند شدم لباسا رو پوشیدم، خادم گفت آقا کجا میرید دوباره؟ گفتم میرم حرم حضرت معصومه. گفت شما الان حرم بودید؟ گفتم میرم از فاطمه معصومه هم تشکر کنم هم عذرخواهی کنم، بگم نه بی بی جان من اشتباه، شما خودتون همه قدرت ها در اختیار شماست، نیازی نیست از جدتون امیر مؤمنان و از برادرتون امام رضا، همه عالم در اختیار این بانوی بزرگوار و اهل بیت علیهم السلام.
خیلی خوب، من بخوام همینجا دعا بکنم آجای حسینی، دوستان عزیزی که گرفتاری دارن، مشکلات دارن، اونهایی که بدهی دارن، اونهایی که اجاره خونه‌شون عقب افتاده، اونهایی که دغدغه درس و تحصیل دارن، اونهایی که دلشون میخواد خداوند فرزند صالح به اونها عنایت بکنه، اونهایی که دلشون میخواد خداوند یک همسر خوب و شایسته نصیبشون بکنه، و همه کسانی که به نوعی مشکل دارن، انشالله به برکت نام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها انشالله مشکلاتشون
بله انشالله.
خب ما خدمت آقای میرداماد هستیم، آقای میرداماد ما خدمتون هستیم و این شما و این هم دوستای عزیز بینندمون دلا راهی قم بکنید قربان.
خیلی متشکرم. من اگر اجازه بفرمایید یکی از اشعاری که از برادر عزیز و شاعر شهر خودمون جناب آقای برقعی هم هست خدمتتون عرض کنم، از کارهای جدید ایشون آسد حمید آقا که هنوزم به قول خودش کامل نیست، ولی یه چند بندش رو من از ایشون گرفتم که امروز در محضر بی بی و در محضر شما و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. و به همراه همان ابر که باران آورد، و به همراه همان ابر که باران آورد، مهربانی خدا در زد و مهمان آورد. باد یک نامه بی واژه به کنعان آورد، بوی پیراهنی از سوی خراسان آورد. به سر شعر هوای غزلی زیبا زد، دختر حضرت موسی به دل دریا زد. چادرش دست نوازش به سر دشت کشید، باز هم دفتر شعر من و باران شدید. چه بگویم که بیابان به بیابان چه کشید، من به وصف سفرش هیچ به ذهنم نرسید. باور این سفر از درک من و ما دور است، شاعران غزلی راهی بیت النور است. آمدین گونه ولی هرچه که آمد نرسید، عشق همواره به مقصود به مقصد نرسید. آمد این گونه ولی هرچه که آمد نرسید، عشق همواره به مقصود به مقصد نرسید. که اویس قرنی هم به محمد نرسید، عاقبت حضرت معصومه به مشهد نرسید. آه بانو چه کشیدید نفس تازه کنید، خسته از راه رسیدید نفس تازه کنید. دل این شهر گرفته است شما میدانید، تشنه آمدنت هست و
شما بارانید و کبیر دل قم رحل و شما قرآنید، به دل شعر من افتاده شما میمانید. قم قم کبیر است، کبیری که تلاطم دارد، چادرت را بتکان قصد تیمم دارد. بی بی جانم ماند تا پنجره باغ ارم وا باشد. اونایی که دارن تصاویر این حرم رو میبینن، هر کجای میهن اسلامیمون، هر کجا ارتباط دلی وصل کردید با حرم خواهر امام رضا، مان تا پنجره باغ ارم وا باشد و از آن آینه در آینه پیدا باشد. به به، حرمش موجب آرامش دلها باشد، حرم او حرم حضرت زهرا باشد، حرم حضرت زهرا باشد. صبح شب می شد و روز رحلت بیبیه، من همین جای یکی دو جمله روزه و از همه التماس دعا. صبح شب می شد و شب نیز سحر، 17 روز چشم او چشمه ای از خون جگر، 17 روز بین سجاده ولی چشم به در، 17 روز چشم در راه برادر شد اگر، 17 روز دم به دم چشم ترش روزه مرتب میخوان. شک ندارم که فقط روزه زینب میخوان. این خواهر معروف به زینب امام رضا، این عشق آدم و یاد عشق کربلایی میندازه. قربون این عشق چشماتون، اونایی که دلشون از این حرم میخواد بره کربلا، بره تل زینبیه، همه ی روزه من همین یه بیته. عذرخواهی میکنم، میخوام بگم بی بی جان، شکر خدا مقام تو زخم زبان نخورد، شکر خدا مقام تو زخم زبان نخورد، شکر خدا برادر تو خیزران نخورد. شما به برادر نرسیدید، به عشق برادر این همه راه آمدید، اما به امام رضا نرسیدید. در عوض امروز امام رضا خودش اومد قم، خودش با دست خودش خواهر و درون قبر گذاشت. حق هم همینه، شما ندیدید برادر و برادر آمد، اما از غصه برادر دق کردید، از غصه دوری برادر خمیده شدید. در جوانی میخوام بگم یه خواهری، شما حضرت معصومه از مدینه به خراسان نرسیدید، اما زینب کبرا از خیمگاه تا قتلگاه هی به سر و سینه زد. کاش به همین جا ختم میشد حاجات مد نظر جمله ختم من، کاش به همین جا ختم میشد. زینب کبرا ببینه با چوب خیزران به لب و دندان برادر میزنن، ای حسین صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.
آقا طیب الله انفاسکم، انشاءالله مثل همیشه نوای خوش و لحن گرم و حزینتون. حالا هوای ما رو عوض کردی، صفایی به برنامه‌مون دادی، انشالله همیشه خدا شما رو حفظ بکنه آقای میرداباد. حاجا حسینی دعا بفرمایید، خیلی فرصت نداریم، شما دعا بفرمایید، بعد انشالله سلام و زیارتنامه هست.
امیدواریم به برکت این بانوی بزرگوار و این توسل خداوند حوائج همه کسانی که الان دلشون متوجه این قبه و بارگاه هست خداوند برآورده به خیر.
انشاءالله. من دعای ویژه مخصوص هم بکنم برای همه اونهایی که بیمار دارن، مریض دارن، بارها و بارها التماس دعا گفتن، همینجا برای همه اونهایی که در بستر بیماری هستن برای شفاشون دعا میکنیم. آقای میرداماد، حسن ختام برنامه ما سلام شما به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهد بود، ضمن اینکه همه دوستان عزیزمون همین زیارتنامه و این سلام رو زمزمه میکنند و انشاءالله همه بیننده های عزیز رو تا فردا به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم که با جای عالی انشاءالله خدمت رو خواهیم رسید. آه خدمت رو هست.
السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، برحمة الله وبركاته.